سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم. از مهمترین های این ساعت از رادیو آزادی مقام های کندوز میگویند طالبان پس از ربودن 185 مسافر در شاهراه کابل کندوز دست کم 13 تن از آنان را کشتند. سرویس های حامل مسافران در ولسوالی علی آباد متوقف شدند. بیجا شدگان داخلی در افغانستان هنوز هم به کمک جهان نیاز دارند. سازمان عفو بین الملل از افزایش تعداد این بیجا شدگان نگران است. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. این که چرا تا لحظات دیگر با شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول نوبت خبرهاست. زرغونه جان، چه خبرهای مهم است در منطقه و جهان؟
مصطفی جان، UNHCR یا کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد دو رزنی هفته گذشته 35 زن و مرد جوان در ایران محکوم کرده. شنونده ها ایره هم مشنون که روسیه گزارش ها در مورد ای که گویا تیاره هایش دیشب حملات را در منطقه ادلیب سوریه انجام دادن رد کرده. در این حملات گفته شده 23 تن کشته شدن.
تشکر، خبرهای مهم است، منتظر شما میمانیم. اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از جاوید حسنزاده میشنویم.
با عرض سلام، این همسر خط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش های دیپلماتیک به هدف حل مشکل ویزای پاکستان جریان دارد. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به بی پروایی به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی متهم می کند. و خانم رئیس جمهور افغانستان از تمام جوانان به خصوص دختران افغان خواست تا به خاطر آینده روشنشان درس بخوانند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش های دیپلماتیک به هدف حل مشکل ویزای پاکستان که مردم با آن روبروند جریان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در اسلام آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مشکل است.
سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مسئله با تلاش جدی که در این راستا جریان داره امیدوار هستیم به وقت این مسئله حل شود.
نزدیک به دو هفته قبل سفارت پاکستان در کابل گفته بود که به خاطر جلوگیری از عبور عناصر مخرب به پاکستان هیچ افغان بدون داشتن ویزا اجازه عبور از دروازه تورخمران ندارد. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به بی‌پروایی به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی متهم می‌کند. محمد نیوم ایوبزاده رئیس این بنیاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بدون اصلاح نظام انتخاباتی انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مورد پذیرش هیچ افغان نخواهد بود. از سوی هم مقامات ریاست جمهوری می‌گویند که آمادگی ها به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان مینان جریان دارد. خانم رئیس جمهور افغانستان از تمام جوانان به خصوص دختران افغان خواست تا به خاطر آینده روشنشان درس بخوانند. بی گلغنی این سخنان را امروز در نشست افتتاحیه کمپلکس تحصیلی و آموزشی معصوم به مورا بیان کرد و از تمام خانواده ها خواست تا دخترانشان را به خاطر آموزش به مکاتب بفرستند.
جوانان ما باید منتظر نباشد که هر چیز بدون زحمت به دستشان بیاید. باید کوشش کنند که از هر فرصت تحصیلی استفاده کرده و در رشته های مختلف مسلکی به تحصیلات خیش ادامه بدهند.
بانک خانم غنی آموزش دختران را در شرایط کنونی دشوار دانست، اما تاکید کرد که با درس و تعلیم می توانند آینده خود را و آینده خود و کشورشان را تضمین نمایند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایران میگوید ایالات متحده باید برای گشودن سیستم بانکی غرب کارهای بیشتر کند تا تعهدات را که با ایران در توافقنامه هسته‌ای سال گذشته نموده است عملی سازد. جواد ظریف در یک سفر دوره‌ای به اروپا گفت بانک‌های غربی از معاملات تجارتی با ایران با وجود آن ابا ورزیدند که ایالات متحده وعده از میان برداشتن تحریمات بر ایران را داده است. آقای ظریف این موضوع را در جریان دیدارش در وارسا ابراز داشت. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به ایران، UNHCR یا کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد درزنی هفته گذشته 35 زن و مرد جوان در ایران را محکوم نموده است. این زنان و مردان جوان به سبب یک جا بودن در یک محفل فراغت در شهر قزوین در شمال ایران محکوم به دره شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این محصلین به تاریخ 26 می گرفتار شده، مورد تحقیق قرار گرفت و سپس هر کدام از سوی دفتر تارنبالی به 99 دره محکوم شدند. UNHCR گفته است این مجازات از سوی مقامات ایرانی که مساوی با شکنجه و رفتار تحقیرآمیز می باشد یک مجازات نامناسب و نفرت بار بود. نیروهای حکومتی عراق که برای بازپسگیری شهر فلوج تلاش دارند، یک مقاومت 4 ساعته داعش در جنوب این شهر را دفع کردند. مقامات نظامی عراق به اسوشیتد پرس گفتند این حمله صبح وقت امروز در منطقه نوامیه آغاز شد، جایی که قوای عراق یک روز پیش از آن عملیات خود را برای واپسگیری شهر آغاز کردند. مقامات گفتند تندروان داعش در تونل‌ها جابجا شده بودند، نشان زنان را در موازی نشانده بودند و 6 موتر حاوی مواد منفجره را علیه قوای حکومتی فرستادند، ولی این موترها قبل از آن که به اهدافشان برسند تخریب شدند. گفته می شود در این درگیری ها شمار از نیروهای عراقی هم کشته شدند، ولی جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. فلوج که در 60 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد، از 2 سال به این طرف تحت کنترل داعش بوده است و آخرین شهر در غرب عراق است که هنوز هم در دست داعش می باشد. روسیه گزارش ها در مورد این که گویا تیاره هایش دیشب حملات را در منطقه ادلیب انجام داده است اند رد کرد. گفته می شود در این حملات 23 تن کشته شدند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز گفت تیاره های روسی کدام ماموریت بمباردمان را در ادلیب انجام ندادند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه امروز گفت این حملات که شب گذشته رخ داد چند موزی را در این شهر هدف قرار داد که یکی آن در کنار یک شفاخانه بود. رامی عبدالرحمن رئیس اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفت 7 طفل شامل کشته شدگانند. در این حال وزارت خارجه ترکیه گفته است در این حملات بیش از 60 فرد ملکی کشته شدند. و خبر آخر که ترکیه امروز به جرمنی هشدار داد قطعنامه را تصویب نکند که بر اساس آن کشتار دست جمعی ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی یک قتل عام عنوان می شود. انتظار می رود رایگیری در مورد این قطعنامه در این هفته در بوندستاگ یا پارلمان جرمنی صورت گیرد. کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکیه عثمانی بین سالهای 1915 و 1917 از سوی شمار زیادی از تاریخ‌دانان به حیث اولین قتل عام قرن 20 شناخته می شود. بیش از 20 کشور این کشتار را رسماً به حیث قتل عام می شناسند، ولی جرمنی تا حال این کار را نکرده، ولی ائتلاف بر سر اقتدار این کشور قطعنامه را در این مورد ارائه نموده است. پایان اخبار.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 17، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 18، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 24، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23، آسمان ابری.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما اینم فهرست کامل تر تازه ترین ها. مقام های قندوز میگویند طالبان مسلح پس از ربودن 185 مسافر چندین تن از آنان را کشتند. رویداد در شاهراه کابل قندوز رخ داده. در این مورد نگرانی یک راننده به شما میگوییم.
خواب بردی دولتا؟ چی کار میکنه؟ وظیفه چی هست؟ چی حالا دیگه ولی که دیگه در اشاره کن دیگه رفت آمدن ولی که دیگه شوان؟
عفو بین الملل از افزایش شمار بجا شدگان داخلی در افغانستان نگران است. با یک پژوهشگر این سازمان گفتگو کرده ایم.
از 3 سال به این طرف تعداد بجا شده ها از 500,000 یا 500,000 به 1,200,000 تا افزایش یافته.
همچنین در همین ساعت خبری، فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. این که چرا تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. در یک اقدام بی سابقه در تاریخ عدالت خواهی در افریقا، دیکتاتور پیشین چاد به جرم ارتکاب جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شده است. تفصیل این را هم خواهید شنید. و هفته نان خشک در پاریس چگونه تجلیل می شود؟
نانبایی های را برپا می کنند. مثلا در پاریس یکی از بزرگترین داش دنیا تعمیر شده که در این داش نان پخته می شود.
گفتگوی جالب در این مورد هم در ساعت خبری 5 جای دارد. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر گفته مقام ها در قندوز میگویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. آنان میگویند این افراد در میان 185 مسافر بودند که امروز در شهرهای کابل قندوز از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. مخالفان مسلح 4 موتر نو 303 را در ولسوالی علی آباد متوقف ساختند. این که جزئیات رویداد از چه قرار است در این گزارش میشنویم که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز فرستاده.
طالبان مسلح از جمع 185 تن مسافرین را بوده شده، 13 تن آنان را کشته و 160 تن دیگر آنان را آزاد ساختند. مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که حوالی ساعت 4 بجه صبح امروز سه‌شنبه طالبان مسلح در منطقه شنتپه ولسوالی علی آباد قندوز 4 آراد موتر نو 303 مسافربری را که از سوی کابل به طرف شهر قندوز در حرکت بودند متوقف نموده و به تعداد 185 تن از سرنشینان آن را پایین کرده و با خود برده اند. محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از میان افرادی ربوده شده 13 تن آنان را طالبان مسلح کشتند و به تعداد 160 تن دیگری آنان را از چنگ طالبان مسلح آزاد نموده اند.
و متبقی مسافرین که همهشان نجات دادیم تقریبا در حدود 15 الى 18 نفر پیشان باقی مانده. دیگه عملیات ما در مصاحه چاردره و دریا جیان داره. امیدوار هستیم که دیگهشان هم نجات بدیم و به مفانه و فامیله فردوس بانیم.
هاشمی علاوه کرد که افراد کشته شده تمامشان افراد ملکی هستند. از سوی دیگر منابع مردمی از محل این رویداد به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح در مجموع 18 تن از این مسافرین ربوده شده را کشتند و جسد 5 تن آنان را به دریای ولسوالی چهاردره پرتاب کرده اند. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز با ابراز نگرانی مسئولان محلی این ولایت را در تامین امنیت قندوز ناکام خوانده و از دولت مرکزی می‌خواهند که به اسرع وقت به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نمایند. غلام ربانی ربانی یک تن از اعضای شورای ولایتی قندوز با رادیو آزادی چنین گفت:
امروز ما یک شاهد حادثه بسیار المناک و بسیار پرواهمه هستیم که در مسیر شاهرای قندوز علی آباد انجام پذیرفته و همچنان شاهد حوادث گوناگونی در مسیر شاهرای بغلان هستیم. خواست جدی ما از حکومت مرکزی از دولت افغانستانی است که حداقل شاهرها را برای مردم مسکون داشته باشند.
با این همه مسافرین و رانندگان مسیر کندز کابل از مسئولان محلی کندز و از حکومت مرکزی می خواهند که در خصوص تامین امنیت شاهراهای بزرگ این ولایت توجه جدی نمایند تا مردم بدون نگرانی سفر نمایند.
هیچ رقم دولت سو بدر به شهر علی آباد 170 نفر به تا کده گرفته بدر اون به 6 7 نفرش کشته. ما دولت خواهش ما تقاضای ما است که چی میکنه خاو ورده دولت ها چی کار میکنه وظیفه چی است چی حالا دیگه ولا کرد دیگه د اشاره کنده رفته ما مرګه دیگه شوه.
باید یادآور شد که در این اواخر تهدیدات امنیتی در مسیر شاهراه کندز بغلان و کندز تخار به اوج خود رسیده و مردم به فکر آرام در این مسیر رفت آمد کرده نمیتوانند و افزون بران رانندگان و مسافرین این شاهراها میگویند که طالبان مسلح در فاصله 100 متری پوسته های امنیتی چک پوینت افراز مینمایند، موترها را تلاشی میکنند و افراد مشکوک را از موتر پایین و با خود میبرند. اما تا اکنون طالبان مسلح در این خصوص تبصره نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
این راهگیری ها چقدر بر زندگی شما تأثیر می گذارم؟ و اگر شاهد عینی این رویداد بوده اید لطفا چشم دید و نظرتان را در این مورد با ما در میان بگذارید. به این شماره ها به ما زنگ بزنید 0799-203-540 و 0700-822-755 چشم براه شما هستیم یا با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. زود برمیگردیم.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از خانواده‌های افغان که در اثر جنگ‌ها بی‌جا شدند می‌گویند که هنوزم به کمک‌های حکومت و جامعه جهانی سخت نیاز دارند. این خواست‌ها در حال مطرح می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل از افزایش ارقام بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گویند جامعه جهانی کمک‌هایش را با مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی کاهش داده. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از خانواده‌های افغان که در اثر جنگ‌های داخلی از مناطق مختلف کشور بی‌جا شده‌اند می‌گویند حکومت و مؤسسات کمک‌رسان به بهبود زندگی آنان توجه نمی‌کنند. چاروهی قنبر یکی از مناطق شهر کابل است که در آنجا خانواده‌های بی‌جا شده به دلیل جنگ از هلمند در وضعیت ناگواری به سر می‌برند. کشمش مادر یکی از این خانواده‌ها روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستش را چنین مطرح کرد:
سو کو موږ پر کومه باندې ولرس موږ غم دی وخر موږ غم دی وخر چې یو سرپناه یو سرپناه
ما چی کنیم به کدام راه برویم غم ما را بخورند که یک سرپناه پیدا کنیم یا یک جای بدهند ما از جنگ ها فرار کرده اینجا آمدیم اینجا هم کسی صدای ما را نمیشنود از هر دو طرف زیر فشار هستیم آخر کجا برویم اول به خدا دوم به امید شما آمدیم که ما را کمک کنید.
عجبگل یکی از کودکان این خانواده نیز میگوید زمانی که میبیند دیگر کودکان به مکتب میروند بسیار متاثر میشود.
دیموش دلمن لغلی پرمن که جام زموش کوش چموش تو مکتب جوش چاله کم بار چموش
به اساس معلومات سازمان عفو بین الملل شماره بی‌جا شده‌ها در 3 سال گذشته در افغانستان از 500 هزار به 1,200,000 هزار تن رسیده، یعنی در مقایسه با 3 سال قبل دو برابر افزایش یافته است. این سازمان دلیل افزایش بی‌جا شدگان در افغانستان را جنگ‌های جاری در این کشور عنوان کرده است. چمپا پتیل مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانستند که پلیسی ملی را که برای بی‌جا شدگان در سال 2014 میلادی ترتیب شده بود عملی کنند.
بخش اول نبود آگاهی عام است. مردم باید در مورد این پلیسی بدانند تا یک حد پیشرفت نمایند. دوم موجودیت خلاها در بخش تکنیکی است. به این معنی که اگر پول موجود هم باشد، باز هم باید بدانیم تا چه طور برنامه های کمکی را بهبود بخشیده این پول را بفرستیم. بخش اخیر دخیل بودن جهانیان است.
به گفته مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیشتر رقم بیجا شده ها در ولایت هلمند، ننگرهار، کندوز و بغلان به ثبت رسیده است. حفیظ احمد میاخیل مسئول مطبوعاتی این وزارت میگوید که به دلیل نبود بودجه و ظرفیت ها نتوانستند تا پالیسی ملی برای بیجا شدگان را به گونه درست تطبیق کنند. اما وی در زمینه به مسئولیت های جامعه جهانی نیز اشاره می کند.
البته دغه پالیسی تطبیقی وازی د کډوالو رسمیدونکو چارو وزارت پوری نه مربوط کی.
البته تطبیق این پالیسی تنها مربوط وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان نمی شود. پس برای تطبیق و اجرا ساختن این پالیسی اداره های ملی و بین المللی مسئولیت ها و وظایف مشخص خود را دارند. اما تمام مسئولیت های آنها به شکل درست آن عملی نشده است. حتی برخی وزارت ها و نهادها می دانند که در قبال عادت کنندگان به اساس این پالیسی چه مسئولیت هایی را دارند.
سازمان عفو بین الملل از حکومت و جامعه جهانی می خواهد تا به پالیسی ملی برای بیجا شدگان اولویت داده و برای عملی شدن آن بودجه اختصاص دهند. مسئولان این سازمان هشدار می دهند که این کار باید هر چه زودتر انجام شود. در غیر آن به باور آنان افغانستان از این ناحیه با مشکلات ناگواری مواجه خواهد شد.
گزارش بود از آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حوریه مصدق پژوهشگر امور افغانستان در عفو بین الملل است. فرشته نگاه در این گفتگوی تلفنی از خانم مصدق این سوال را پرسیده.
با نشر گزارش در مورد وضعیت بیجا شدگان افغانستان، شما چی انتظار دارین که گزارش وضعیت بیجا شده داخلی در افغانستان را چطور میتونه که تغییر بده؟
چیزی که قابل بحث رسی است که از 3 سال به این طرف تعداد بیجی شده ها از 500,000 یا 500,000 به 1,200,000 تن افزایش یافته که کلان یک آمار سرسام‌آور است و در این حال 1,200,000 فقط آمار رسمی هستند، در حالی که آمار غیر رسمی بسیار بالاتر از این رقم است. حداقل توقع ما است که دولت افغانستان یافته های گزارش جدی بگیرند.
شما میگین حکومت افغانستان باید تطبیق کنه پالیسی را. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که جامعه جهانی کمکش کاهش یافته و این را ربط میده به او. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
طبعا یک بوده مثلا موضوع کمک های جامعه جهانی است که البته از 2 سال به این طرف متاسفانه با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان کمک های جامعه جهانی هم تا حد بسیار زیاده بر افغانستان کاهش یافته، ولی مشکل دیگه کلن موضوع خود دولت افغانستان است، یعنی حکومت آقای غنی و همچنان در زمان حکومت آقای کرزی اونا هیچ وقت نخواستن که موضوع بیجا شده ها را من حیث یک موضوع جدی تحت بررسی قرار بدن و امکانات لازمه در اختیارشان قرار بدن. مثلا وزارت عودت مهاجرین برای 1 سال بودجه از ما 7,000,000 دلار است. اگر ما 7,000,000 دلار که گذشته از تمام مصارف، معاشات و هر آنچه که این وزارت به کار داره، اگر هیچ کدامش استفاده نشه و فقط برای بیجا شده ها برسه، برای فی بیجا شده در هر سال 7 دلار میرسه که این رقم کلا ناچیز است. و اگر شما این بودجه را در مقابل بودجه هایی که برای وزارت دفاع، برای امنیت ملی، برای وزارت داخله، برای وزارت معارف و همچنان صحت عامه مصرف میشه، این کلا یک قطره در بحر است. بنابراین این نه تنها مشکلش برمیگرده بر خود جامعه جهانی، بلکه مشکلش برمیگرده بر وزارت مالی افغانستان، بر دولت افغانستان که این وزارت از نبود بودجه و نبود کادر مسلکی رنج میبره. و طبعا وقتی که جامعه جهانی کمک های خود از زمان اینا چی میکنن که اول یک سیستم شفاف به وجود بیاید و در ضمن کادرهای مسلکی باید در این وزارت استخدام شود تا اونا بتونن به شکل باید و شاید نه تنها پالیسی رو مورد تطبیق قرار بدن، بلکه در این حال بتونن که به وضعیت بیجا شده ها و همچنان بر وضعیت مهاجرینی که از بیرون داخل میشن در افغانستان رسیدگی بکنن.
گفتگویی بود با حوریه مصدق پژوهشگر امور افغانستان در عفو بین الملل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوید و بیشتر در این مورد و موارد دیگر در صفحه اینترنت ما بخوانید و ببینید و بشنوید. azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین ساعت خبری میشنوید که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده. اینکه چرا تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. همچنان هفته نان خشک در پاریس چگونه تجلیل می شود؟ گفتگوی جالب دیگر نیز در این مورد تا لحظات دیگر. اما حالا بیایید نظریات شنونده ها را بپرسیم در مورد گزارش اول این برنامه که شنیدید. مقام ها در کندوز می گویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. آنان می گویند این افراد در میان 185 مسافر بودند که امروز در شاهراه کابل کندوز از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. حاجی عظیمی از هلمند امیل لحظه روی خط تلفن است. آقای سب سلام، خوش آمدین به ساعت خبری 5 از رادیو آزادی. نظرتان در مورد این رویداد چیست؟
تشکر، زنده باشین. سلام های خود برای شما و برای امکان تخنیکی تان و برای شنونده رادیو آزادی تقدیم میکنم. خدا کنه که صحتمند جور باشین. اول خو ایره میگم که یک عمل بزدلانه و غیر انسانی و غیر بشری کده که از مسافرین بی دفاع و بی توفنگ و بی سلاح را از موترهای مسافربری که آنها به خانه خود میرفتن اینا را پایین کده و بعض اجزان نفرشان به قتل رسانده و مردایش در دریان داخته. اول این را باید ما شما از نیروهای امنیتی خود، از مسئولین خود که در این شهرها مسئولیت دارن، از اونا پرسان کنیم که چرا چهار موتر 304 که هر موتر ببینیم متر کنیم دا متر می آید، هر موتر 40 متر موترا بود که اینا می رفتن، اینا یکیش هم ندیده و از این مسافرین دفاع نکده، اونا خود دشاو پایین نشده، در روز سفید اونا را از موترهای خود پایین کده و اینا را به قتل رسانده و باز اینا میلان اونا خودشان ریا کرده 160 نفره. باز اینا ایره خودشان میگه که ما اینا را با عملیات ریا کردیم. نه مسئولیتی زی اما با دوش نیروهای امنیتی اما اونمو شعرات که اینا را پایین کرده. ای عمل ما تقبیه میکنیم. ای عمل غیر انسانی و بشری.
آجی سب عظیمی
دیگر شرام رایشان است و دادت بزرگترین فرصت ریا کنه.
آجی سب بسیار تشکر از این که نظرتان را در این مورد با ما در میان بگذارید. و کوتا در مورد هلمند هم می دانیم که وضعیت امنیتی خوب نیست. اگر هست تا هنوز آیسب عظیمی هستین؟
بله هستم.
خب در هلمند کوتا به ما بگویید که وضعیت مردم چگونه هست و وضعیت امنیتی از دید شما چطور است؟ بسیار کوتا که شنونده های دیگر هم منتظرند.
بله تشکر، زنده باشین. شما از حال ما پرسان میکنین. وضعیت امنیتی من از دیشب بایستو آلات برقرار است. کدام زدی خوردی تو شدیدی بمیان نامده. نیروهای سازنفس از قرارگاه شوراب قندهار از مرکز به هلمند رسیده و عملیات خود را در مساعت آغاز کده که دشمن حمله کده بود. فعلا وضعیت هلمند برقرار است، امنیت تامین است. فقط جنگ در همون نقطه قرار داره که طالبان آن را گرفته بودند.
بسیار تشکر از شما جناب.
در ولسوالی نادالی صورت گرفته. دیگه امنیت بکلی برقرار است.
آقای سب عظیمی بسیار تشکر از تماس شما. با معذرت که ما مجبور هستم حرفای شما را قطع بکنم. قاری اسلام الدین هم روی خط است. قاری سب سلام.
دکتر سب سلام اترام بر شما همکارو شنمونده عزیز شما تقدیم میکنم. ما ایره قسمی که آقای سب گفتن ما ایره نهی که بایی تقریق کردن نمیشه. ایره وز از مرد متفکر جان پرسان کرده شوا که 17 میلیون دلاری مسلمان رو ده قاتل دارلمون مصرف کنه تا یا خون مسلمین جواب دادن نمیتاد تا بکای به خدا بلی از خدا این شرم است که تا بکای و آدم نمیتن این اون نمیتونن یا اگر میکنن بکنن چه پول مسلمین به اون مصرف میکنن امنیت تامین کردن نمیشه مردمون رو به این اون میکشن تا بکای به چوتر و به این اون تقریبا کردن با اون تفاوت نمیتونن.
تشکر از این که نظرتون رو با ما در میان گذاشتین. قاری صاحب به نظر شما این گونه هستید؟ خب قطع شد تماس ما با قاری اسلام الدین. منتظر شما هستیم تا چند لحظه دیگر که داریم میتوانید زنگ بزنید و نظریاتتون را با ما در میان بگذارید. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تماس با رادیو آزادی هستند. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. این که چرا تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت و بیشتر در این موارد در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام 5:30 به وقت کابل است. تشکر از همراهی صمیمانه تان در این ساعت خبری 5. زرغونه منگل در استدیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
طالبان موصل از جمعی 185 تن مسافر ربوده شده در ولایت کندوز 13 تن آنها را به قتل رسانیدند و 20 تن دیگر را به جای نامعلوم بردند. این افراد صبح امروز زمان ربوده شدند که سوار 4 موتر از کابل راهی کندوز بودند. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به بی‌پروایی در آوردن اصلاحات انتخاباتی متهم می کند. منابع در برشنا شرکت می گویند 5 تن از کارمندان ارشد این شرکت به حکم رئیس جمهور از وظایفشان برکنار شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد دورزنی هفته گذشته 35 زن و مرد جوان در ایران را محکوم نموده است. این زنان و مردان به سبب یک جا بودن در یک محفل فراغت در شهر قزوین در شمال ایران محکوم به دورش شدند. وزیر خارجه ایران می گوید ایالات متحده باید برای گشودن سیستم بانکی غرب کارهای بیشتر کند تا تعهدات را که با ایران در توافقنامه هسته‌ای سال گذشته نموده است عملی سازد. وزیر خارجه روسیه می گوید سفر آینده رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحرک تازه را برای روابط چین و روسیه در بر خواهد داشت. قرار است پوتین در ماه جون به چین برود. و ترکیه امروز به جرمنی هشدار داد قطعنامه را تصویب نکند که بر اساس آن کشتار دست جمعی ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی یک قتل عام عنوان می شود.
تشکر زرغونه جان برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت خبری. و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. این خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. ما زود بر می گردیم، اما حال خلیل سلطانی با چند رویداد مهم ورزشی با شماست.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که دومین مسابقه یک روزه تیم انکشافی کرکت افغانستان امروز در کابل آغاز شد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقه ناوقت امروز با پایان میرسد. با گفته او تیم انکشافی کرکت افغانستان 4 مسابقه یک روزه را با تیم حبیب بانک پاکستان انجام خواهد داد. تیم انکشافی کرکت افغانستان قبل از این با تیم حبیب بانک پاکستان یا HBL 2 مسابقه 4 روزه را انجام داده که یکی آن با نتیجه تساوی پایان یافت، دیگر آن را برده و یک بازی یک روزه را باخته است. مسابقات انتخاباتی تیم ملی مویتای امروز در کابل آغاز شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 300 ورزشکار از 17 ولایت کشور شرکت دارند. با گفته او هدف از این مسابقات شناسایی بهترین ها و انتخابشان به تیم ملی مویتای است و این مسابقات مدت 5 روز ادامه دارد. و قرار است مسابقات ملی مبارزات آزاد افغانستان میان ورزشکاران 23 ولایت در کابل آغاز شود. نورالله شاروخی رئیس فدراسیون مبارزات آزاد برادیو آزادی گفت که این مسابقات تا چند روز دیگر آغاز می شود.
مسابقات ملی را مشخص داریم، همیشه مسابقات ملی را 15 جوزا می گیریم. کامیات های ورزشی فدراسیون ورزش رزمی در تقریبا 23 ولایت فعال است و دینمی ولایتی که نمایندگی های ما فعال است، رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش رزمی هم در ولایت فعال است، می توانند در مسابقات ملی شرکت.
این مسابقات هم مساله برای انتخاب چهره های برتر مبارزات آزاد برگزار می شود.
باز هم خوش آمدید، تشکر که با ما هستید. و در ادامه این ساعت خبری، اجباری ساختن ویزای مسافرت به پاکستان و واکنش مقامات افغان تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه امروز گفت که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده. بیشتر در این مورد هم به شما میگوییم. و هفته نان خشک در پاریس چگونه تجلیل میشود؟
نانبایی های را برپا می کنند، مثلا در پاریس یکی از بزرگترین داشت دنیا تعمیر شده که در این داشت نان پخته می شه.
گفتگوی جالب در این مورد تا لحظات دیگر. پیش از گپ‌ها و سخن‌های دیگر، شماره از اعضای ولسی جرگه و آگاهان افغان می‌گویند حکومت پاکستان با اجباری ساختن ویزا برای افغان‌ها تلاش دارد خط دیورند میان دو کشور را سرحد رسمی سازد. آنان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افغان‌ها بدون داشتن ویزای پاکستان می‌توانند تا منطقه اتک مسافرت کنند. سفارت پاکستان در کابل نزدیک به دو هفته پیش گفت به خاطر جلوگیری از عبور تروریستان پس از پایان ماه می، هیچ افغان بدون ویزا اجازه عبور از مرز تورخم را ندارد. اما بشنویم که وزارت خارجه افغانستان در این مورد چی میگوید. در این مورد و موارد دیگر در پیوند به این موضوع بیشتر در این گزارش از فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
به دنبال وضع اقدامات سختگیرانه از سوی پاکستان و اجباری ساختن ویزا برای عبور از خط دیورند بر افغانها، برخی اعضای ولسی جرگه و آگاهان بدین باورند که پاکستان با این اقدام میخواهد افغانستان خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی میان دو کشور بپذیرد. آریان یون عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این اقدام روابط افغانستان و پاکستان بیشتر تیره می شود و می تواند سبب مشکلات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گردد. وی می گوید آنان همیشه خواستند که بر حکومت افغانستان فشار بیاورند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. خطی که میان افغانستان و پاکستان از سرحد رسمی مانست و هیچگاه آن را نمیپذیریم و این مربوط خاک افغانستان است و زمانی که اتباع افغان از تورخم، پشاور و آن طرف می روند به خاک خودشان می روند و به هیچ گونه ویزا نیاز ندارند. سفارت پاکستان در کابل نزدیک به دو هفته پیش گفت به خاطر جلوگیری از عبور تروریستان پس از ماه می سال جاری میلادی، هیچ افغان بدون ویزا اجازه عبور از مرز تورخم را ندارد. اما سلیمان لایق، آگاهی امور و وزیر پیشین سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان، می گوید که این کار پاکستان اقدام خصمانه است. وی گفت که پاکستان هیچگاه نمیتواند خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی میان دو کشور بالای افغانستان تحمیل کند.
یک اقدام مخاصمانه غیر طبیعی. اگر پاکستان بخواهد مسائل سرحدی خود خط افغانستان با یک ویزا بخواهد طبق میل خود کنترل کند، این خیال افغانی ها هیچ وقت این توفیق نخواهد یافتند که خط فقط در تورخم کنترل کند.
مائده دیورند در 12 اکتبر سال 1893 میلادی میان امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مورتمور دیورند به امضا رسید و خط دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و پاکستان تعیین کرد. آریان یون نماینده مردم در ولسی جرگه می گوید که این مائده منسوخ شده چون به اساس قانون 100 سال از آن گذشته است. بحث به رسمیت شناختن خط دیورند پس از مدت ها در حال مطرح می شود که پاکستان از اول ماه جون سال جاری برای هیچ افغان بدون ویزا اجازه عبور از بندر تورخم را نمی دهد. اما شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که به منظور حل این معضل تلاش ها از مجرای دیپلماتیک به گونه جدی جریان دارد.
با
دولت افغانستان برای حل مشکل ویزی پاکستان که هموطنان ما با آن روبرو هستند از مجاری دیپلماتیک خویش اقدام می نماید. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد با جدیت کامل در تلاش حل این معضله.
این اقدام پاکستان با مخالفت شدید بسیاری از افغانها روبرو شده و آنان از حکومت افغانستان خواستند که این معضل را از طریق دیپلماتیک هرچه زودتر حل کند. هاشم احمد اقبال و فواد اکبری سه تن از این افغانها روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که این مشکل می تواند سبب قطع روابط میان باشنده های دو طرف خط دیورند شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت روز جهانی کودک با 25 اداره برای رسیدگی به تعلیم، صحت، فرهنگ، عدالت و دیگر نیازمندی های کودکان قراردادهای را به امضا رسانده است. جزئیات این تا لحظات دیگر.
قرار است کنفرانس
همونطور که پیشترم گفتیم فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی در باره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. قرار بود این کنفرانس دیروز در پاریس برگزار شود. در این حال صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که به آشتی با فلسطینیان متعهد هستند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است کنفرانس بین المللی در باره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان در تابستان برگزار شود. این را فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد. اولاند در صحبت با رادیوی فرانسه گفت این کنفرانس که قرار بود دیروز در پاریس برگزار شود به تأخیر افتاده است. به گفته اولاند، کنفرانس به خاطر به تأخیر افتاد که وزیر خارجه آمریکا نمی توانست در آن شرکت کند. زیرا گفته شده است دیروز برای برگزاری مراسم یادبود از نیروهای آمریکایی که در جریان درگیری‌ها کشته شدند، اختصاص یافته بود. نشانه های در باره علاقمندی اسرائیل به صلح نیز وجود دارند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که به آشتی متعهد هستند.
با استفاده از این فرصت می خواهم این را واضح بسازم که با آشتی با فلسطینیان و همه همسایه های ما متعهد هستیم.
رئیس جمهور فرانسه گفته است با تمام بازیگران، کشورهای مختلف و همسایه ها به طور مشترک کار می کنند تا یک فضای به وجود آید که بتواند اسرائیل و فلسطینیان را به میز مذاکرات بازگرداند. اولاند افزود این برای فرانسه بسیار مهم است که در مورد جنجال اسرائیل و فلسطینیان یک ابتکار قوی را به دست بگیرد، ورنه چی اتفاق می افتد؟ او در جواب گفت ساخت محله‌های رهایشی و حملات ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره اولاند به ساخت و ساز محله‌های یهودی در مناطق اشغالی فلسطینیان و حملات فلسطینیان است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت که با جانب فرانسه در حال مشوره هستند تا یک تاریخ مناسب را برای برگزاری این کنفرانس تعیین کنند و جان کری وزیر خارجه آمریکا بتواند در آن شرکت کند. او همچنان افزود که مصروفیت‌های جان کری در این روزها بسیار زیاد است. وزیر خارجه فرانسه به روز یکشنبه در بیت المقدس و رام الله بود تا درباره ابتکار صلح فرانسه به صدر اعظم اسرائیل و رئیس اداره فلسطین معلومات بدهد. اداره فلسطین از این ابتکار فرانسه پشتیبانیش را اعلام کرد اما اسرائیل مخالفت کرد. صدر اعظم اسرائیل در مورد بی‌طرفی فرانسه پس از آن ابراز شک کرد که پاریس 5 سال پیش از عضویت فلسطین در سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد حمایت کرده بود. پروسه صلح اسرائیل و فلسطینیان به میانجیگری آمریکا که روی ایجاد دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین تاکید می کند از سال 2012 به این سو متوقف است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در یک اقدام بی سابقه در تاریخ عدالت خواهی در افریقا، دیکتاتور پیشین چاد به جرم ارتکاب جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شده است. حسن بری نخستین دیکتاتور است که در اثر تلاش‌های یک گروه تسلیم ناپذیر از قربانیان در یک محکمه به عدالت کشانیده و محکوم کشانیده می شود و محکوم می گردد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حسین ابری که از سال 1982 تا 1990 میلادی در کشور چاد در افریقا قدرت را به دست داشت، نخستین رئیس جمهور سابق یک کشور است که در کشور ثانی به جرم ارتکاب جرایم محاکمه و به حبس ابد محکوم می شود. حسین ابری دیکتاتور سابق چاد در حالی که عینک‌های سیاه بر چشم و لنگی سفید بر سر داشت، در یک محکمه شهر داکار در پایتخت سنگال به خاطر ارتکاب جرایم به شمول قتل، شکنجه و تجاوز مجرم شناخته شد و همزمان با اعلان حکم محکمه تعداد زیادی از قربانیان جنایت‌های وی با شور و هلهله همدیگر را در آغوش گرفتند. به نوشته نشریه دی گلوب ان میل چاپ کانادا، محاکمه حسین ابری دیکتاتور سابق چاد نخستین موفقیت حسد حاکمیت بین المللی عدالت به خاطر جرایم بین المللی به شمار می آید. جرایم وحشتناکی که در کشور چاد ارتکاب یافته بود، اما محاکمه آن در کشور سنگال به حمایت اتحادیه افریقا دایر شد. محاکمه حسین ابری دیکتاتور سابق چاد می تواند برای آینده عدالت خواهی در افریقا و سایر کشورهایی که اکثرا دیکتاتورها و جنگ سالاران آن از پنجه عدالت فرار کرده اند، به حیث یک مدل مورد استفاده قرار داده شود. دوسیه های فراوانی از کشورهای افریقایی به محکمه بین المللی هاگ در هالند فرستاده شده است، اما اکثر کشورهای افریقایی محکمه هاگ را به حیث یک نهادی می‌بینند که غرب بر آن مسلط است و نمی‌تواند در برابر افریقا با انصاف برخورد کند. به نوشته نشریه دی گلوب ان میل، با وصف تأخیر در محاکمه حسین ابری که حدود دو دهه در یک ویلای مجلل در شهر داکار زندگی می‌کرد، بالاخره در پاسخ به عدالت‌خواهی قربانیان جنایت‌های وی، دیکتاتوری که آمریکا از آن حمایت می‌کرد به عدالت کشانیده شد. دیکتاتوری که حدود 400 هزار تن توسط رژیم وی کشته و 200 هزار تن دیگر شکنجه شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است این مسئله یک فرصت خوب برای آمریکا است تا به آن عکس العمل نشان داده و از روابط گذشته خود با چاد بیاموزد. رید برادی، یک فعال دیدبان حقوق بشر که 17 سال برای مساعدت با قربانیان چاد کار میکند، به نشریه دی گلوب ان میل چاپ کانادا گفته است این روز در تاریخ به حیث روز درج خواهد شد که یک گروه تسلیم ناپذیر از قربانیان زنده باقی مانده یک دیکتاتور را به عدالت کشانیدند. به گفته رید برادی، محکومیت حسین ابری بعد از 25 سال یک پیروزی بزرگ برای قربانیان چاد است که بدون سرسختی و تسلیم ناپذیری آنها این محاکمه می توانست یک امر ناممکن باشد و هرگز دایر نشود. حسین ابری دیکتاتور سابق چاد که اکنون 73 سال دارد، نخست صلاحیت این محاکمه را رد کرده بود، اما توسط پلیس به اجلاس آن آورده شد و در حالی که بیش از 200 تن از قربانیان جنایت‌های وی جریان محاکمه را تماشا می‌کردند، به تاریخ 30 ماه می سال 2016 میلادی به حبس ابد محکوم شد و محاکمه وی فصل تازه‌ای از عدالت‌خواهی را در افریقا و سایر کشورهای جهان رقم زد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت روز جهانی کودک قراردادهایی را به امضا رسانده که به تفصیل به شما خواهیم گفت. اما در فرانسه مردم از هفته نان خشک جشن میگیرند. در جاهای گوناگون از جمله در شهر پاریس، نانواها نانهای خاصشان را به نمایش میگذارند. مردم میتونند هم نان بخورند و هم بخرند. از دکتر اکبر وردک در فرانسه پرسیدم که در مورد این جشن بیشتر به ما بگوید.
جشن نان خشک از 20 سال به این طرف در فرانسه معموله و هدفش تبارز دادن اهمیت نان خشک در غذای مردم فرانسه است. این جشن سازمان های فدراسیون نانبایی های فرانسه می کوشند اهمیت نان خشک در غذای مردم خود تبرر بود و مردم تشویق کنند که استعمال نان خشک
اما چرا مهم است برای فرانسوی ها که هفته را به نام هفته تجلیل از نان خشک برگزار بکنن جناب دکتر؟
فرانسه یک مملکت زراعتی است، در این زمان که یک مملکت سنتی است، مگر عمدتاً زراعت فرانسه که سکتورهای بسیار بزرگی اقتصاد فرانسه است. فدراسیون نانبای فرانسه میکوشه که زراعت گندم و در این زمان استعمال گندم غذای فرانسه رشد بده و مردم کارتش کنه. و در این زمان از نظر طبی تمام غذاهای دیگه که از قبیل گوشت و یا مواد شنی ناقص بسیار رانده داره، تمام آن خشک است که در این مورد کمترین ضرر در مورد استعمال مواد غذایی داره.
در این مورد یک مقدار برای ما و شنونده ها بیشتر معلومات بدین که این جشن چگونه برگزار میشه، مثلا در میدان های شهر نانواها میایند و اونجا انواع نانهایشان را به نمایش میگذارند، همونجا آیا میپزند، آیا مردم میتونند که نانهای گوناگون را امتحان هم بکنند؟ شما خودتان رفتین؟
اصلا در این روز در شهرهای مختلف فرانسه، مخصوصا در شهر پاریس، یک تعداد زیاد نانبایی ها در محلهای بسیار معروف، مثلا در نزدیک کلیسای نوتردام دو پاری که یکی از جاهای بسیار معروف پاریس است، نانبایی های را برپا می کنند. مثلا در پاریس یکی از بزرگترین داشت دنیا تعمیر شده که در این داشت نان پخته می شه و شاگردهای مکاتب و عابرین و یک کسایی که علاقه مند است می توانند طرز ساختن و پختن نان ببینند و حتی خودشان در مورد پختن و خمیر کردن آرد اشتراک کنند و در این زمان می توانند انواع مختلف نان بچشن و در موردش از طرف نانبایا معلومات رو کسب کنند.
در افغانستان که در اونجا هم ما یکی از بهترین انواع نانهای جهان را داریم، نان خشک تندوری و نان روغنی و نان خاصه و نانهای دیگره، در فرانسه چند نوع نان شهرت زیاد داره و بیشتر مردم از اون نان‌ها استفاده میکنن؟
من به طور خدمت شما عرض کردن میتونم که چند نوع نان در فرانسه موجود است، مگر خدمت شما بسیار سراحت عرض کردن میتونم که نان خشک فرانسه یکی از نان‌های بسیار معروف جهان است، چنانچه یکی از نان‌های آن که به نام باگت یاد میشه در تقریبا در تمام ممالک جهان شهرت داره. حتی نام باگت به همین لفظ فرانسوی نان باگت در یک تعداد زیاد ممالک غیر فرانسوی زبان هم معمول است و یکی از خوشمزه‌ترین نان‌های جهان به شمار می‌رود.
شما در هفته تجلیل از نان خشک در پاریس مثلا اشتراک میکنید؟
کنجکاوی مرا واداشت تا دو سال پیش به این جشن اشتراک کنم، ولی
گفتگوی تلفنی بود با دکتر اکبر وردک در فرانسه در مورد تجلیل از هفته نان خشک در فرانسه.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. یادآور میشوم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت روز جهانی کودک با 25 اداره برای رسیدگی به تعلیم، صحت، فرهنگ، عدالت و دیگر نیازمندی های کودکان قراردادهایی را به امضا رسانده که بیشتر در این گزارش از نورالله شایان در موردش می‌شنویم.
مقام ها در وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین می گویند که هر اداره دولتی در برابر کودکان مسئولند و پس از این ادارات بر اساس یک تفاهمنامه مسئولیتشان را ادا خواهند کرد. نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی بروز سه‌شنبه در نشستی که به مناسبت اول جون روز جهانی کودک در کابل برگزار شده بود گفت امید دارند که محتوای این تفاهمنامه ها به بهتر شدن زندگی کودکان افغان به انجامد.
ما امیدوار هستیم با این قراردادی که امروز به خیر امضا کردیم ما بتونیم کارهای بهتر به اساس خطوط امی قرارداد برای کودکای وطن که ضرورت مبرم دارند و حمایه ما با آینده سازهای افغانستان هستند داشته باشیم.
به گفته خانم اوریاخیل این تفاهم‌نامه ها با 25 اداره ای که بیشتر آن دولتی است امضا شد. روز جهانی کودک در افغانستان در حال تجلیل می شود که بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی 3 میلیون کودک افغان هنوز هم آسیب پذیرند. کودکان افغانستان سرمایه آینده از شعار امسال وزارت کار و امور اجتماعی است. از سوی هم یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان می گوید که حاضر است تا در این بخش با ادارات مربوطه همکاری کند. جین لیبی رئیس بخش مسئولیت کودکان یونیسف گفت که باید برای آوردن تغییر در زندگی کودکان افغان تلاش صورت گیرد.
پروگرام امروزی یک فرصت است که ما باید سنگ تهداب کارهای را بگذاریم که در زندگی کودکان افغان تغییر می آورد. یونیسف حاضر است تا در این سفر با ادارات مختلف یک جا کار کند.
اما اینکه کودکان افغان خواستار چه تغییر در زندگیشان اند از زبان شکرانه یک کودک افغان می شنویم.
به شما آقای محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزند این وطنی، ما از جنگ خسته شدیم، از تیر و تفنگ خسته شدیم، حال و احوال ما چی می شود؟
صلح از آرزوی بزرگ کودکان افغان است که با تأمین شدن آن تسهیلات زندگی، صحت، تعلیم و فرهنگ کودکان نهادینه خواهد شد. اما این که چه زمان خواست این کودکان افغان پوره خواهد شد پرسش است که زمان به آن پاسخ خواهد گفت.
از مهمترین های ساعت خبری 5، مقام ها در کندوز می گویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. آنان می گویند این افراد در میان 185 مسافر بودند که امروز در شاهراه کابل کندوز از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. مخالفان مسلح 4 موتر را در ولسوالی علی آباد متوقف ساختند. شمار از اعضای ولسی جرگه با آگاهان افغان می گویند حکومت پاکستان با اجباری ساختن ویزه برای افغانها تلاش دارد خط دیورند میان دو کشور را سرحد رسمی سازد. برخی از خانواده های افغان که در اثر جنگ ها بجا شدند می گویند که هنوز هم به کمک های جامعه جهانی و حکومت افغانستان سخت نیاز دارند. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. قرار بود این کنفرانس دیروز در پاریس برگزار شود. و در یک اقدام بی سابقه در تاریخ عدالت‌خواهی در آفریقا، دیکتاتور پیشین چاد به جرم ارتکاب جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شده است.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقهای داغم را، دیده ای عشقهای داغم را.
تا لحظات دیگر رضوان مراد با شما خواهد بود.
خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم، نور میگیرم از چراغ، که تو نور میگیرم از چراغ، که تو تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده.
السلام.